اشک میریزم.
آناروزا دختر عاقلی یوانیکو. یه روز که درباره اون پسر صحبت شده بود اون میخندید.
آناروزا درست قضاوت میکنه. اگه قرار بشه بخندم این خنده و در موقع خودشم اگه باید گریه کنه خب بکنه
دیگه. یوانیکا اینقدر احمقانه فکر نکن. من نمیتونم قبول کنم آن را روزا بخواد زن جوئله بشه. درست همین امروز خودش درباره آبرو و اینطور چیزا صحبت میکرد. اون دختری نیست که خودشو کوچیک کنه و بخواد زن جوئله بشه. ممکنه زمانی دلش خواسته با اون ازدواج کنه ولی مطمئنم که حالا نمیخواد.
برعکس مطمئنم که هنوزم علاقه دارن با هم ازدواج کنن.
چی؟
راجب زمان برگزاری مراسم ازدواج هم برای هم نامه منویسن.
خود را که من چی دارم میشنوم یوانیکا؟
مگه چی شده؟ ازدواج اشکالی داره؟
برای افرادی مثل تو هیچ چیزی مهم نیست. ولی زندگی از همین مسائل ساده ساخته شده. از همین چیزای ساده که بعدن میشن مسائل جدی. وجدان آدم نباید این چیزا رو قبول کنه. حتی اگه خیلی هم بی اهمیت باشن. در نتیجه اگه دختر امروز داشت گریه میکرد پس معلوم میشه که قضیه اونطور که خیال میکنی ساده نیست. من درستی که پیر شدم و شماها همه چیز رو از من مخفی میکنین ولی من همه چیز رو میفهمم و همه چیز رو میبینم. هیچی از نظرم مخفی نمیمونه. حالا هم به خوبی درک میکنم که ما باید به فکر آناروزا باشیم.
اونا باید به حال خودش رها کنیم که خودش واسه آیندهش دست
میشه. یوانیکا با تو که اصلا نمیشه صحبت کرد. تو اینطوری قضاوت میکنی چون خودت اینطوری هستی. بدبخت شدی چون ما به تو اجازه دادیم که هر کاری دلت میخواد انجام بدی. باید اکیدن ممنوع کرد تا آناروزا و جول همدیگر رو ببینن یا نامه بنویسن.
اونا چه همدیگر رو ببینن چه نبینن به هر حال مسئله فرقی نمیکنه.
احمق جون منظورت چیه؟
نظر من اینه که باید هر کسی رو آزاد گذاشت تا به نحوی که فکر میکنه درسته زندگی کنه.
بس کن.
چون به هر حال نتیجه یکسانه. یعنی این که هر کس عاقبت هر کاری رو که دلش میخواد انجام میده. آدم زندگی میکنه و میمیره. چقدر تو زندگی آقا مشقت بکشه. چه چیزایی خودشو محروم بکنه و آخر سرم بمیره. حالا اگه اون پسر و دختر میخوام با هم ازدواج کنه من نمیفهمم چرا شما میخوای مانشون بشین. بذاری با هم ازدواج کنیم.
تو که اصلا عقل و منطق سرت نمیشه. منو بگو که میخواستم با تو مشورت کنم و ازت کمک میخوام. برو بخوام بسه دیگه.
کمک؟ از دست ما چه کاری ساخته است؟ هیچی.
برو بخوام که دیگه بسه. برو.
یوانیکو همچنان در آنجا ماند و با وجودی که مادرش پشت سر هم قرولند می کرد دیگر حرفی نزد. بعد دید که مادرش رفته رفته آرام گرفت، چشمانش را بست و به خواب رفت و مرد از این که مادرش می خواست با او مشورت کند سخت خوشنود بود و اصلا نگران حال آناروزا نبود. در نظر او آناروزا به موقع خود جوئله را فراموش می کرد و ازدواج با استفانو را می پذیرفت و زندگیش خوب یا بد می گذشت. اما طور که زندگی هر کس خوب یا بد می گذرد. یوانیکو وقتی مطمئن شد که مادرش به خواب رفته است از آن اتاق بیرون آمد و او را تنها گذاشت. در روزهای بعد خالپاسکدا بهبود نیافت. کاترینا مدام در حال رفت آمد بود و هر وقت که حال بیمار وخیم می شد شب را در آنجا به صبح می رسند. ابتدا چنان به نظر می رسید که انگار از این موضوع تفریح هم می کند. وقتی به خانه برمیگشت چهرهش شاداب بود. چشمانش میخندیدند و تعریف میکرد که خاله پاسکدا اگرچه پایش لبه گور است ولی با این حال برای امور خانه به هیچ کس به جز او اعتماد نمی کند. میکدا کلفت خانه هم گاه به گاه با آنجا میرفت تا از حال بیمار جویا شود و در مراجعت از زیبایی و وفور نعمت آنجا تعریف و تمجید میکرد و با چشمانی شیطنت آمیز آن روزا را مینگریست.
وقتی من اونجا نیستم حال خاله پاسکیجا بدتر میشه. البته نه اینکه تنها باشه، شوهرش از خونه بیرون نمیره، همونجا روی صندوق نشسته و چپق میکشه و هر وقت حال خاله پاسکیجا کمی بهتر میشه براش قصه تعریف میکنه. خود منم از قصه هاش لذت میبرم. اون پشت سر هم تعریف میکنه و بعد آدم یه مرتبه حس میکنه که میخواد شنونده رو دست بندازه، ولی به هر حال قصه های قشنگی تعریف میکنه.
بله بله کاترینا خانوم، یه روز که شما تو آشپزخونه برای خاله پاسکیجا جوشونده درست میکردی، عمو مرام توی آشپزخونه نشسته بود و چپق میکشید، چشماش از بین دودا مثل دوتا ستاره برق میزد. مطمئنم اگه خاله پاسکیجا بمیره عمو مرا ازدواج میکنه.
کاترینا شنیدی میکیجا چی گفت؟ عزیزم باید مواظب باشی، همه ی مردم مثل همن، شاید اون پیر مردم میخواد تو رو امتحان کنه تا ببینه زن نجیبی هستی یا نه.
در هر حال من کاری با اون ندارم خانم بزرگ، من رفتار خودم رو در پیش میگیرم. البته اینا هم بگم که حال اون زن روز به روز بدتر میشه و عمو مرام به همون اندازه کمتر حرف میزنه و دیگه حال و حوصله شوخی نداره.
بله بله بله، روبروی بستر همسرش روی صندوق میشینه، دستشو به عصاش تکیه میده و چپق خاموششو تو دهن نگه میداره، همیشه منتظر ورود پزشکه و به چیز دیگه ای فکر نمی کنه. اون واقعا به همسرش احترام میذاره. پسرشون آقا استفانو هم خیلی به مادرش احترام میذاره. اون همونجا کنار صندوق سرپا میزده و چهرهشو با دست میپوشونه. وای خدای من چه جوان شریفیه، اصلا فیسای فاده نداره، وقتی در میزنن خودش شخصا میره در رو باز میکنه، کلفتشون میگه که اون خودش صبح از چاهاب برمیداره که دست و روشو بشوره. البته میتونه به جای یه خدمتکار 10 تا خدمتکار داشته باشه تا خودش حتی زحمت اینا هم به خودش نده تا خم بشه و بند کفشاشو ببنده. وای فوش، همینجور اینجا وایسادم و هی پشت سر هم حرف میزنم، برم به کارام برسم با اجازتون.
در روزهای بعدی انگار کاترینا از آن همه رفت آمد خسته شده بود. با چهره رنگ پریده به خانه برمیگشت. خسته به نظر می رسید. دیگر حرفی نمی زد. مادر بزرگ به او نگاهی می انداخت و سرش را اندک تکان می داد. انگار با آن حرکت می خواست به او بگوید می دونم چقدر زحمت می کشی، ولی به خاطر خانواده باید این زحمت را قبول کنی و شکایت نکنی. و آنا روزا هم با نگرانی در انتظار این بود که خبر بدهند حال بیمار رو به بهبود است. در اواخر هفته دوم کاترینا هنگام بازگشت به خانه چهرش آرام بود. شال را از روی دوش برداشت، آن را تکانی داد و چنان به دقت تا کرد که انگار دیگر خیال ندارد به زودی آن را به دوش بیاندازد. حال زن بیمار بهتر شده بود. آنا روزا به سرعت از اتاق خارج شد تا مادر بزرگش متوجه نشود که او چقدر خوشحال شده است. از سیفی کاری گذشت و دوان دوان از در حیات خارج شد و پا به خیابانی مشجر گذاشت که پله پله تا جاده اصلی پایین می رفت. آنا روزا دلش می خواست همراه بچه ها بازی کند. بچه ها روی لبه پرتگاه قدم بر می داشتند و با تیر و کمانهایشان سنگ پرتاب می کردند. یک چشم خود را نیز می بستند تا مثل شکارچی های ماهر بهتر نشانه بگیرند. سنگ هایی را که پرتاب می کردند اطراف عموتان دو فرود می آمد که در سیفی کاری مشغول کار بود. بعضی از آن سنگ ها به او می خورد ولی به روی خودش نمی آورد. از آنجا بر می خواست و بار دیگر روی زمین شخم زده خم می شد. هم رنگ خاک شده بود و هر بار که قد علم می کرد مشتی علف در دست داشت. آنا روزا بی اعتنا به بچه ها به طرف او رفت تا از حال همسرش جویا شود. او در حین گفتگو با عموتان دو برای آنکه او را امیدوار کند چنین گفت: حالا همسرت هم خوب میشه. خاله پاسکیجا مورا در حال احتضار بود ولی خدا رو شکر حالش بهتر شد. اونم بیماری همسر تو رو داره. عموتن دو بیل را محکمتر در زمین فرو کرد و مقدار خاکی را که بیرون کشیده بود روی پاهایش ریخت. آنها را با موجی تیر رنگ پوشاند و گفت: من برعکس حس میکنم که همسرم داره میمیره. هرچی خواست خداوند باشه همون میشه. آن تسلیم شدن دردناک که درست مثل شور و هیجان دخترک به زمین میریخت، انگار در آن هوای ملایم پخش میشد. از غم آن مرد وجدان دخترک ناراحت شد. به خانه برگشت و کلفت خانوادی مورا را دید که آمده بود خبر بدهد که حال خانم ارباب یک مرتبه وخیم شده است و خانم مایل اند گرناروزا را هم ببیند و او هم مجبور شد برود. خیال میکرد کابوس میبیند. در کنار زن پدرش در سکوت پیش میرفت تا اینکه به خانه پردوم مورا رسید. زن بیمار در اتاقی در طبقه پایین بستری بود. پیسوزی کوچک نور خفیفی به اتاق میبخشید. یک نفر روی صندوقی قدیمی نشسته بود، درست مثل کسی که از گنجی مراقبت میکند. استفانو غمگین و رنگ پریده از اتاق دیگری به آنجا آمد. با آن زنها سلام کرد، سپس آرنجهایش را به کمد تکیه داد و بدون اینکه حرفی بزند به زنها خیره ماند. آنا روزا جرأت نمیکرد سرش را به طرف او برگرداند، ولی او را پشت سر خود حس میکرد. آنا روزا ناگهان شنید که زن صدایش میکند. بلافاصله به کنار بسترش رفت، ولی سرفه ناگهانی نفس خاله پاسکیدا را بند آورد و دیگر نتوانست حرفش را ادامه دهد. فقط با دستش به چیزی اشاره کرد و وقتی دید کسی آن اشاره ها را درک نمیکند، دست آنا روزا را قاپید و آن را به زیر بالش خود برد. دست آنا روزا در زیر بالش به دست کلیدی خورد که خیلی گرم بود. انگار آن را جلوی آتش گرفته بودند. آنا روزا فهمید که مادر استفانو میخواهد به او تفهیم کند که دست کلید را قبل از مرگش به او میسپارد. این کار کنایه از آن بود که خاله پاسکیدا دوست دارد آنا روزا بعد از او زن آن خانه بشود. به عبارت دیگر خاله پاسکیدا قبل از مرگ رضایت میداد که استفانو با آنا روزا ازدواج کند. آنا روزا بعد از آن که به خانه برگشت برای جوئله نامی نوشت و از او خواست که دیگر در فکر او نباشد. روزها سپری می شد. دخترک تسلیم سرنوشت کنار مادر بزرگش می نشست و در انتظار بود. اکنون دیگر سرنوشتش بستگی به حال مادر استفانو نداشت. با این حال هر بار کسی در خانه را می زد، آنا روزا از جا تکان می خورد که شاید پستچی جواب نامه را از طرف جوئله آورده است. یک شب پس از آن که آنا روزا در گوشه خیابان مدت‌ها در انتظار آمدن پستچی ماند و بعد دست خالی به خانه برگشت، میکدا دزدکی آستینش را کشید و دخترک حس کرد که مادر بزرگ مراقب اوست و برای همین از جا تکان نخورد. قلبش چنان میتپید که ضربان آن به روی شانه‌اش می‌رسید. بیرون چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا جوئله پشت در خانه ایستاده بود؟ آنا روزا موفق شد از اتاق خارج شود. به راه رو رفت و آنجا در انتظار میکدا به دیوار تکیه داد تا از لرزش بدنش جلوگیری کند. به نظرش میرسید که دیوار خانه قدیمی است که از بن میلرزد و فقط او میتواند با شانه‌های لاغرش تکیه گاه آن باشد. بر آسمان هلال ماه ظاهر شده بود و از شیشه بالای در نور غروب داخل میشد. میکل میکدا که در طول دیوار به سمت او میآمد، در آن نور زنگاری گویی درست انعکاس رویایش بود. میکدا از یقه پیراهنش نامه ای را بیرون آورد و به آنا روزا داد. تمبر روی پاکت معلوم میکرد که میکدا نامه را از پستچی گرفته است. آنا روزا با عجله به اتاقش رفت تا نامه را بخواند.
شنیدم که میخواهند ازدواجی را به تو تحمیل کنند، ولی تو نباید قبول کنی. تو باید حرف مرا گوش بدهی. البته تو به من به طور 100% قول ازدواج ندادی، چون خود من هم هرگز از تو چنین چیزی درخواست نکردم، ولی امید هر دوی ما را به پیش می راند، مانند قایق ظریف در اقیانوسی بی پایان. تو می خواهی مرا دور بیاندازی و نمی دانی که با این کار خودت را غرق می کنی، ولی تو باید حرف مرا گوش بدهی. این صدا دیگر صدای آن جوئله فقیر و بیچاره نیست که با تو حرف می زند. صدای غریزه زندگی توست، صدای وجدان توست که خوشبختی تو را می خواهد و به تو می گوید که باید حق خود را به دست بیاوری. مادر بزرگ تو میخواهد همه شما را دوروبر خود میخکوب نگاه دارد، درست مثل محوری فلزی که بقیه باید دور آن بگردند. او از کهنسالی فلج شده و بی حرکت بر جا مانده. تو هم چنان در قاری ما قبل تاریخ زندگی میکنی و خودت هم متوجه نیستی و هنگامی که بخواهی در سنگی آنجا را از روی سرت کنار بکشی میبینی که قدرت آن را نداری. آن در را باید همین حالا تا دیر نشده از روی سرت برداری. من پسری فقیرم ولی تو از من هم فقیرتری. خانه من به مراتب از خانه تو قشنگتر است. اول تو باید شهامت این را به دست بیاوری که از خانه‌ات خارج شوی. منتظرت خواهم بود. ها؟
دختر شال خود را برداشت و آن را روی شانه‌اش انداخت. با گوشه های آن اشکایش را پاک کرد و بعد چهره غمگینش را در شال مخفی کرد. با صدای بلند گفت: برو، برو دست از سرم بردار. ولی آنا روزا در خیال خود از پلکان پایین می رفت. در را باز می کرد. جوئله آنجا دم در ایستاده بود و آنا روزا را همراه خود می برد. آنا روزا ناگهان بیاد آورد که جوئله یک پایش لنگ بود و حقیقت با رؤیا بسیار فرق داشت. و بعد هم او را همراه خود به کجا می برد؟ نه، خانه او فقط در رؤیایش از خانه آنا روزا زیباتر بود. دختر تکانی خورد و با صدای بلند گفت: چقدر احمقم. شال را برداشت و چند لحظه بعد بار دیگر آن را به روی شانه‌اش انداخت. دلش می‌خواست دم در برود تا ببیند آیا واقعاً جوئله آنجاست یا نه. به او بگوید که بیهوده منتظرش نماند، ولی از همین هم می‌ترسید. با حال خود برگشت و تکرار کرد: برو، برو منو به حال خودم رها کن. من حاضر نیستم کاری کنم که موجب صرفکندگی خانواده‌ام بشه. عاقبت شهامت این را به دست آورد و پنجره را اندکی باز کرد. دید که خیابان خلوت است و در خانه هم بسته. باد به شدت به چهرش خورد. انگار می‌خواست با آن ضربه شدید تهمانده رؤیای او را نیز از روی چهرش محو کند. آن وقت او برای اینکه دچار وسوسه دوباره خواندن نامه نشود، آن را ریز ریز پاره کرد و از پنجره بیرون ریخت. تکه های ریز کاغذ همراه باد دور شدند، درست مثل گل سفیدی که گل برگ‌هایش در باد پرپر شده باشند. سرانجام اولین کسی که نفس آخر خاله پاسکت را شنید مادر بزرگ بود. 7 ضربه ناقوس کلیسا پس از مراسم نیایش صبح مثل صدای 7 ضربه چکش بود. مادر بزرگ گفت: پاسکت خدا تو رو رحمت کنه. حالا بعد از تو نوبت منه، ولی منتظر میشینم که پسر تصمیم بگیره که از آنا روزا خواستگاری کنه. آنگاه احساس خوشحالی کرد. انگار خود او آنا روزا بود و زندگیش تازه آغاز میشد. و بعد نگران شد. فکر کرد که در آن لحظه در خانه پردومورا چه قیامتی برپاست. چشمان پاسکیدا نمیخواستند بسته شوند. انگار او هنوز بنا به خواسته دلش دوست داشت به صندوق خواب و گنجی اتاق خود خیره بماند. زن بیچاره حتما خیلی افسوس میخورد که اموالش را آنطور بدون مراقبت زن دیگری در خانه پشت سر میگذارد. مردها فقط به درد این میخورند که مراقب اموال بیرون خانه باشند. به اموال داخل خانه چندان اعتنایی ندارند. مادر بزرگ به نظرش می رسید که عمو پردو را می بیند که عاجز کنار آتش خاموش نشسته و دستهایش را روی زانوانش گذاشته است. استفانو هم که در حال رفت آمد بود به چهره مادرش نگاهی می انداخت، بلکه هنوز اثری از زندگی در آن ببیند. نمی خواست باور کند که او مرده است. از طرف دیگر میکدا که در حیات هیزم می شکست با عجله به اتاق مادر بزرگ آمد.
خانم بزرگ، خانم بزرگ، شنیدین؟ خاله پاسکیدا مرده.
خدا رحمتش کنه.
آقا آگوستینا هم اینجا رو ترک کرده و رفته. چجوری بشنوه که خاله پاسکیدا مرده؟
آگوستینا کجا رفته؟
رفته طرف زیتونزار. عمو تندو هم اونجا رفته. ما باید چی کار کنیم خانم بزرگ؟
نگران نباش، اینقدرم شلوغ نکن. وقتی آگوستینو برگشت با خبر میشه و به موقع به تشییع جنازه میاد. تو فعلا برو خانم کوچیکو خبر کن، قهوه هم درست کن که باید به خونه مورا ببری.
باشه اطاعت میشه، البته اول باید شکستن هیزوما رو تموم کنم. من رفتم.
عزیزان همراه، آنچه شنیدید سومین قسمت از رمان آتش در زیتونزار اثر گراتسیا دل ادا بود. این رمان را در برنامه‌های آینده پی می‌گیریم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
دبستان برنامه از شبکه جوان. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام بر شما ملت ایران، سلام بر جوانان این سرزمین، سلام بر شما که پاسدار فرهنگ دیرین پارسی هستید. من مهران دوستی هستم، به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با شعری از شاعر دانایی و آگاهی جناب حضرت سعدی شیرازی. در این مکاشفه شاعرانه با ما همراه باشید. Thank you. گر دست دهد هزار جانم، در پای مبارکت فشانم. آخر به سرم گذر کنی دوست، انگار که خاک آستانم. هر حکم که بر سرم برانی، سهل است ز خویشتن مرانم. تو خود سر وصل ما نداری، من عادت بخت خویش دانم. گر خانه محقر است و تاریک، بر دیده روشنت نشانم. گر نام تو بر سرم بگویند، فریاد براید از روانم. شب نیست که در فراق رویت، زاری به فلک نمی رسانم. هر کس به زمان خویشتن بود، من سعدی آخر الزمانم. جناب حضرت سعدی شاعر بزرگ ایران ماست، نامی که هماره به او افتخار میکنیم و نامش را در الواح دلهای من مینگاریم. جناب سعدی بزرگوار در مقام هنرمندی بزرگ و روانشناس بسیاری از نکات باریک و اندیشه های بلند خیشتن را در لباس حکایات دلپذیر عرضه داشتند. جناب سعدی غزل را به اوج رساندند و بیانی منحصر به فرد دارند. مقلدان ایشان انسانهای بزرگی بودند، اما انقدر هنر جناب سعدی بالا و والا بوده که آنها را به طرف خود جذب کرده است. امرسون شاعر انگلیسی برای جناب حضرت سعدی شعری سروده است و او را شاعر شادی آفرین و شاد و سرخوش نامیده است. گر دست دهد هزار جانم، در پای مبارکت فشانم. این غزل جناب سعدی از وزنی کوتاه برخوردار است و لحنی خطابی دارد. ابیات همه در بردارنده تمنای شاعر از معشوق است برای دعوت او به محفل شاعر. شاعر عاشق اگرچه خانش بیرونق است و محفلش تاریک، اما دلش پر از صفاست و شوق از چشمانش می بارد. گر خانه محقر است و تاریک، بر دیده روشنت نشانم. Thank you. آسمان دلتان پر از روشنایی و نور. حق نگهدار.